بسم الله الرحمن الرحیم. حاصل ما ذکرنا در مقام این بود مجرد این که شیء محکوم به طهارت است و از اعیان طاهره است، مجرد این موجب نمی شود که بیعه صحیح بوده باشد و اخذ المال به ازائه بل جایز بوده باشد و زن، یعنی معامله صحیح بشود. کما این که مجرد کون و شیعین از اعیان نجس است، این موجب نمی شود بر این که شیع بیعش باطل بوده باشد و اخذ المال بی ازایهی من اجلهی بالباطل بوده باشد. طهارت ملاک صحت بی و نزاست شیء ملاک بطلان المعاوضه نمی شود، بلکه در معامله که بیع است باید در معاوضه اونی که انسان در مقابل او مال می گیرد باید مالیت داشته باشد. اون مالی را که می گیرد در مقابل او مال بدهد، داد و ستد است. دادن مال و گرفتن مال است بی. این را عرض کردیم که این مالیت در مبی معتبر است، این به بنای اوگلاست که اوگلا جایی که مبی مالیت و ارزشی ندارد اون معامله و اون معاوضه را معاوضه نمی دانند. حتی عرض کردیم اگر شخصی دنگش بگیرد در مقابل این یه مشت بولی که از بول الهمار که محکوم به طهارت است 10 تومان بدهد، این بله میگویند بر اینجه بله این بینی سلب بین دلوگلا صحیح است. میگویند دیوانگی کرده انسان به این را نم این قابل خریدن نیست که. پس علا حاضل اساس عنوان معاوضه در صورتی می شود که اون معوضی که هست اون معوض مالیت داشته باشد. تجارتن انترازین هم همین زور است. ملاک در مالیت طهارت و نجاست نیست. شی اگر طاهر باشد مال می شود و اگر طاهر نبوده باشد مال نمی شود. این زور نیست. مراد در مالیت این است که شیء منفعت محلله داشته باشد، چون منفعت محلله مقصود اوگلا بشوند، به حیث اینکه برای اون شیء که زی منفعت محلله است در مقابل به دست آوردن اون شی بذل مال می کنند با اون شی، باید این زور بوده باشد اون شی منفعت محلله داشته باشد مقصوده للعقلا، چه به واسطه منفعت مقصوده عقلا بذل مال بکنند تا به دست آوردن اون شی، برای در به دست آوردن اون شی بزن مال می کنند. رب ما شیء منفعت محلل دارد و مقصود هم دارد، ولیکن لکسرت وجودهی اوگلا بزن مال نمی کنند، چون که همه جا هست. مثل آب در بلاد، آب شیرین را نمی گم، ها این مطلق ما توجه کردید، همه جا آب است لکسرت وجوده منفعت محلل دارد، حیات کل زی حیاتین او مربوط است، توجه کردید، بلکه غیر زی حیات هم انتفاع از او موقوف است، کثیرم به آب مقصوده للعقلاست، ولیکن لکسرت وجودهی بزد مال به او نمی کند. بدون جهت شیئی اگر منفعت محللی داشته باشد، منفعت محلل لازم نیست محللی علی اطلاق بوده باشد، ولو محلله این در موارد ضرورت و اضطرار بشود، مثل ادویه‌ای که در دواخانه ها می فروشند یا بعض علفیاتی که آنها نادر است برای به دست آوردن آنها بذل مال می کنند، ولو بعض ادویه استعمالشون حتی طبن در حال ضرورت است و می نویسن که در غیرها فلان حال این نباید استعمال بشود، ولیکن چون که یه منفعت محللی دارد ولو این در ضروره اون منفعت محلله مقصود و گلاست از اون شک اون شیعی که هست این در اگلا منفعت محللهی که منفعتی که مقصود از اوست همون منفعت در حال الاضطرار است. این موجب می شود فرض بفرمایید مالیت را سابقا این زور مثال می زدیم، می گفتیم ببینید اگلا را این چتر نجاتی که اون خلبان در تیاره دارد چون چتر نجات او را در موارد اضطرار استعمال می کند، اون وقتی که مضطر می شود به هبوط علی الارض در حال اضطرار به جهت خلاصی نفس خودش استعمال می کند. معذالک این دل اضطرار که اضطرار لوکلایی این مالیت دارد، منافات با مالیت ندارد، قیمتش هم خیلی فرض کنید گران است، سایر اشیا هم همین زور است. اگر این دست ضروره یه منفعتی داشته باشد چون مقصود لوگل است و شی به واسطه اون عزت وجودی که و قلت وجودی که دارد مثل ما نیست فیشات الفراد مالیت دارد و گلا بذل مال می کنند، همین مقدار کافی است در بیو. و من هنا این که مثلا گفتیم بغل الحمار را نمی شود فروخت به یش صحیح نیست، ولو بغل الحمار هم به او تداوی می شود این دست ضروره، ولیکن این منفعت مقصوده للعقلا بوده باشد که به ازاش مال بدهند، توجه کردید به تملک کنند به ازا المال، اینجور منفعت مقصوده ندارد، ولو منشأش این است لکثرت الوجود، چون که شاش گربه یا شاش حمار همه جا پیدا می شود لکثرت الوجود است. اونجایی که شی قلت پیدا کرد، قلت نوعی پیدا کرد به حیث اون که منفعت مقصوده هم دارد ولو منفعت مقصودش این دل اضطرار است، چون اوگلان اضطرار را در نظر می گیرند مثل اون اضطراری که در ادویه و در مثل مظله تیار هست در نظر می گیرند، این زور بوده باشد ولی این مالیت دارد به شیب ندارد. ما عرض کردیم که این زور منفعت محلله در بول مثل الحمار و البقره و امثال ذلک غنم این زور منفعت محلله نیست، محلله فرض کنید مقصوده للعقلا بوده باشد به حیث اینکه بهش در ازاش مال بذل کنند، لا اقل در مثل زمانینا این زور نیست، چون که مالیت ندارد بدون جهت معاوضه بر این بله فرض کنید معاوضه صحیح نیست. و اما فرض بفرمایید نجس بوده باشد شیئی ولیکن منفعت محلله مقصوده داشته باشد، مثل فرض کنید عذره فرض بفرمایید اون عذره روس حیوان معکول اللحم که گفتیم منفعت محلله مقصوده دارد، اگر فرض کردیم که همین زور هم شاید بوده باشد که عذره انسان منفعت مقصوده محلله دارد که برای تسمید مزاره و امثال ذلک، توجه کردید این را اگلا ولی در مقابلش بذل مال می کنند، توجه کردید برای به دست آوردنش، اگر این زور بوده باشد بیش عیب ندارد، زایز است اگر این زور شد. عرض کردیم که در دم که همین زور است، در دم الانسان، دم انسانی که تزریق می کنند، ولو این نجزه است، ولیکن بما انهو برای به دست آوردن و بذل مال می کنند و اون استرار در مورد استرار منفعت دارد، اون مورد استرار مقصوده ایل اوگلاست، منظور اوگلاست، بدون جهت اوگلا به واسطه این بذل مال در مقابل او می کنند، بدون جهت این عیب ندارد، بیش عیب ندارد، مجرد نجاست دم مانع نمی شود، منفعت محلله مقصوده ایل اوگلا دارد، بی صدق می کند، بی صدق می کند، شراع دم صدق می کند. وقتی که همین زور شد، چمان که میبینید دیگر عیب ندارد، مثل سایر ناس مجرد نجاست مانع نمیشود. چرا؟ بران که آنی که مانع در مانه نفی گفته میشود، عرض کردیم دو چیز است. یکی اجماع منقول است که اجماع نقل شده بود که اعیان نجسه، توجه کردید، اینها را نمی شود خرید و فروش کرد. یکی هم روایات عامه بود که روایت تحفل اگول هست، چون روایت تحفل اگول این است که وجوه نجس را نمی شود بیوها و شراها، حرام است. در یه روایت نبوی هم هست که سند ندارد، ان الله اذا حرم شیئاً حرم سمنه، حرم شیئاً ولو حرمت وضعی را هم بگیرد، شما گفتیم بعید نیست. ان الله اذا حرم شیئاً یعنی نجس شیئاً، شیئی را نجس قرار داد، حرم سمنه، سمنش حرام می شود. این روایات عامه بود، این ولی یکی دو روایت عامه است، یکی هم روایت تحفل گول است. عرض کردیم به هیچ کدام از اینها نمی شود از اینها قاعده استخراج کرد که بیع نجس جایز نیست. چرا؟ برای اینکه ما این زور عرض کردیم، یه دفعه دیگر هم توضیح می دهم، چون که این بله کار ماست از اول فکر تا آخر فکر، ما این را ملتزم هستیم که رب ما موجب می شود عمل فقهای ما، قدما اصحاب ما وقتی که به روایتی بله عمل کردند یا از روایتی اعراض کردند، موجب می شود که ما هم به اون روایت اعتماد بکنیم، این را فی الجمله اش را قبول داریم. ولیکن این جای مشخصش کجاست؟ کجاست که ما این کار را می کنیم؟ ما اون جای این کار را می کنیم که اونی که مشهور بر طبقو فتوا دادند یه روایت ضعیفهی بوده باشد و در مقابلش یه روایت صحیحهی هست یا روایات صحیحهی هست، که روایات صحیح مضمونشون مطابق با احتیاط است و اون روایت ضعیفه یا روایات ضعیفه مضمونشان مخالف با احتیاط است. معزال چفگه ها اون روایات صحیحه قویه را طرح کرده اند و بر طبق این یه روایت ضعیفه فتوا دادند، یا دو تا روایت ضعیفه فتوا دادند. مسئلش را چند روز در قبل سابق گذشت، ما روایاتی داشتیم صحیح که دلالت می کرد بول خیل و بغال و حمیر نجس است، دلالت می کرد که باید لباس را بشوری بولشون. در مقابل یه روایتی داشتیم، یه دونه روایت بود و دوتا بود، چون ها دلالت می کردن که نه بحثی نیست، بول عیب ندارد. عرض کردیم بر این که این روایات هم من حیث سند ضعیف بود، معذالک ما میبینیم که تسالم اصحاب ما این است، روایات داله بر نجاست را عمل نکردند که با وجود این که مطابق با احتیاط است و این روایات را عمل کردند. عرض میکنیم در این موارد، در مثل این مورد در آن روایات مهم پیدا میشود، در روایات صحیح. اگر انسان هم بتواند از خود روایات قرینه یا از خارج قرینه بیاورد که اینها به روایات ضعیف عمل کردند، نه به جهت این است که اینها مخالف با عامه بودند، نه به این جهت بود، این جهت رش را هم بتواند تصحیح کند که ما از خود روایات قرینه ذکر می کردیم که در خود روایات قرینه ای هست که این روایات داله بر نجاست به جهت بیان حکم واقعی نیست، خب برد از اون روایات صحیحه اعراض می کند، عمل نمی کند، کمان که ما هم عمل نکردیم. و اما اگر عکسی بشود، یه روایاتی بوده باشد توجه کردید ضعیفه ولیکن مضمونشون مطابق با احتیاط است، مخالف با احتیاط نیست، اینجا ببینیم که مشهور به این روایات ضعیفه عمل کردند، این میگیم جابر ضعف روایت نمی شود، این جور عمل جابر ضعف روایت نمی شود. چرا؟ چون که این اخبار مطابق با احتیاط است و اینها مطابقت با احتیاط را در اینها قرینه گرفتند و بر طبقش عمل کردند، چون که خودی تا این طایفه رئیسشون شیخ طایفه است، در خود عده فرموده است که یکی از قرائنی که موجب می شود اعتماد به خبر را او مطابق با اصل بوده باشد، چون اصلا من حکم العقل است که اشیاء علی حضر هستند یا علی توقف هستند، مطابق با او بوده باشد، اگر مطابق با او بوده باشد که احتیاط می شود دیگر نتیجه او عمل می شود، خب اونها رو این اصل عمل کردند. دیدند این روایت تحفیل گور که در او دارد اشیاء نجس را نمی شود خرید و فروش کرد، این مطابق با احتیاط است، بر طبق این عمل کردند. اگر مشهور قدما هم فتوا داده باشند که بیع اعیان نجس جایز نیست، این روایتی که در ما نحن فیه روایت تحفیل گول است، به روایت تحفیل گول بله اعتماد کردن، در روایت تحفیل گول همین زود است که ولی خمر او شیء من وجوه نجس فهازا کله حرام محرم لأن ذلک کله منهی ان اکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و تقلب فیه فجمیع تقلبه فی ذلک حرام. بله این تیکه ای که هست، این تیکه را خود فقها فتوا ندادند، خود فقها این تیکه را نگفتند، متسالم است که انتفاع به اعیان نجسه ای ندارد خواهیم گفت، اما این تیکه اش را که بیعش جایز نیست، بله حرام است و محرم است من حیث الاجتساب، این تیکه اش را اخذ کردند چون که مطابق با احتیاط است. بلی ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، بلی مطابق با احتیاط است و بر طبقش گفتن که اعیان نجسه را نمی شود خرید و فروش کرد، این احتمال هست. وقتی که این احتمال شد، ما که این مطابقت با احتیاط را قرینه صحت خبر نمی دانیم، خبر را معتبر نمی کند، این اخبار هم که یکی نبویست یکی هم اصلا مرسل است و سند ندارد، تحفیل گول نقل می کند، تحفیل گول این روایت را فرض کنید از امام صادق علیه السلام که وسایتش نمی دونیم چه ها هستن، خود صاحب کتاب تحفیل گول عیب ندارد، اما از چی نقل می کند، از چه ها نقل می کند، این را وسایت را نمی دانیم، این برای ما حجت شرعی نمی شود روز قیامت که فتوا بله کسی فتوا بدهد، احتیاط بکند، کسی عیب ندارد فتوای بر این که این بیعش باطل است، معاوضه‌اش باطل است، با وجود این که مطلقات اهل الله لبی میگد صحیح است، کار را نکند در خارج، توجه کردید، یا فتوای به احتیاط بدهد بازم مطلبی است، و اما فتوای به بطلان بیع و شرا ما این را نمیتوانیم. پس در ما نحن فی بی ما اینکه این نصوص این روایات که من حیث سند ضعیف هستند مطابق با احتیاط هستند وجه عمل و وجه فتوا یه مشهور محتمل از همین بوده باشد مطابقت با احتیاط بودن اینها بوده شاید این برای ما دلیل نمی شود که از مطلقات رفیت کنیم و اما در جایی که شی فرض بفرمایید بله طاهر است و مالیت ندارد اونجا علل قاعده می گوییم که حل الله البیت دلیل امضا نمی این بینیست تا دلیل امضا بگیرد بدون جهت می گوییم شی باید مالیت داشته باشد ثم بعد از مالیت به نحوی که اخذ مال بی زاهی اکل مال به باطل نشود ثم بی وقتی که اینجور شد معاملهی بر او صحیح می شود چه این طاهره بوده باشد چه این نجسه بوده باشد چه این نجس را توجه کردید انسان می فروشد منفعت محللهی مقصوده ای دارد اگر اثری غیر معقول اللحم هم از این قبیل شد ولو فی بعض البلاد ولو فی بعض الاصول میگیم عیب ندارد کما اینکه اگر شیء طاهر یه زمانی فرض کنید عزت الوجود داشت مالیت پیدا کرده بود یا مالیت داشت چون که خیلی بود تداوی میکردند یا رسم بود خوردنش چون که علال اطلاق خوردنش گفتیم بول اول طاهر علال اطلاق زایز است رسم بود که سبحانه میخوردن توجه کردید بله مالیت داشت عزت الوجود داشت مثل شیر بود فعلا فی زماننا این زور نیست فعلا این اولی که است این اول مالیتی ندارد بدون جهت بیش و محکوم به بله فساد است این کل مازشر نابود هازا کله علل قاعده بود اما کلام در روایات خاصه است علل قاعده بیل ازره گفتیم در موردی که مالیت دارد بیش عیب ندارد ولیکن در بیل ازره یه روایات خاصه وارد شده است که از اون روایات استفاده شده است که بیش مثلا جایز نیست یکی از اون روایات در مانحنفی روایت همون یعقوب ابن شعیب است که در باب چهل از ابواب ما یک تسببه جلد 12 است باب چهل از ابواب ما یک تسببه روایت اولی است محمد ابن الحسن بی اسنادهی عن حسن ابن محمد ابن سماعه که سندش به او صحیح است کتاب حسن ابن محمد ابن سماعه اون هم نقل می کند از علی ابن مسکین یا علی ابن سکن هر کدام بوده باشد مجهول است نمی دونیم کیست ان عبدالله ابن وزاح ان یعقوب ابن شعین ان ربی عبدالله علیه السلام قال سمن الازرتی من از سه سمن ازره سه است یعنی باطل است مثل سمن الخمر سه یعنی مالیت ندارد یعنی شارع القاء مالیت کرده است از ازره بدون جهت وقتی که شارع القاء مالیت کرد ولو این دلو گلا مالیت هم داشته باشد چون که شارع القاء مالیت کرده است بیش باطل می شود اکل مال به باطل در خمر همین زود است این دلو گلا مالیت دارد ولیکن شارع القاء مالیت کرده است شارع می تواند هم از فعل القاء مالیت بکند کما فی الافعال المحرمه هم می تواند از عین القاء مالیت بکند ولیکن در مقابل این یه روایت دیگری هست که روایت محمد ابن مزارب است یا محمد ابن مصادف دو جور ضبط شده است که مصادف است یا مزارب روایت سومی است و بی اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیسی یا خالد باشد عیب ندارد عن الحجال عبدالله ابن محمد ابن حجال است از ثقات است عن سعد ابن میمون است که از اجلاست ام محمد ابن مزارب یا مصادف که این محل کلام است که توصیقش محل کلام است بعضی ها تضعیف کردن بعضی ها توصیق لااقل مثل اینجا یه متهمایی دارد این شخص اونجا دارد قال لا بأس ببیل ازره ببیل ازره بأسی نیست پس این با اون روایت اولی متعارض می شود دیگر. شیخ انصاری در مکاسب نمیدانم نگاه کردید یا نه، نقل فرموده است که اون عزره اول را از شیخ طایفه نقل کرده است که حمله می شود به عزره انسان و این عزره دیگر حمله می شود بر روس بقر و غنم و امثال ذلک که گفتی مالیت دارند و به ایشون عیب ندارد. مراد از عزره این است. خب اشکال کردن که این زمزم تبرعیس مثل این است که یه روایتی بشود اکرم العالم، یه روایتی بشود لا تکرم الفاسق. بگیم اینها امون خصوص منوت هست دیگه. مراد بگیم که اکرم العالم یعنی فرض بفرمایید عالم عادل، لا تکرم الفاسق یعنی جاهل فاسق. این دوتا معارضش رفع می شود دیگر. به چه بیان بجیم؟ بجیم قدری متقن که میگه اکرم العالم عالم عادل را میگد، چون که نمیشه عالم فاسق اکرامش مطلوب بشد عالم عادل نشود. اونم که میگه لا تکرم الفاسق قدری متقنش اون جاهل بیچاره است که او قدری متقن است چون که علمم ندارد. این بجیم معارضه رفع شد. این جمع تبرعیس باید در جمع بین المتعارضین قرینه عرفیه باشد. مجرد قدری متحقم بودن در روایتین موجب نمی شود بر اینکه یکی قرینه دیگری باشد. اینجا هم چند نفر مودن قدری متحقم از چمن العذرت سهد، این یقینا نظر انسان هست. این روایت که می گوید چمن العذر لابسه به یقینا اون روس بگر و اینها هست، اونها یقینیست. پس تعارض برداشته شد، این میشه جمع تبرعی. شیخ انصاری در مکاسب خواسته این جمع را توضیح بفرماید. به چه چیز توضیح فرموده است؟ به این روایت موثقه سماعت ابن مهران توضیح کرده است. در موثقه سماعت ابن مهران که روایت دومی است این زور دارد و به اسناد شیخ محمد ابن احمد ابن یحیی، کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی است، محمد ابن عیسی العبید، اما محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی صاحب نوادر لکمه، از محمد ابن عیسای عبید نقل می کند که سابقاً گفتیم که شخص جلیلی است، ان صفوان ابن یحیای ان مسمع، مسمع ابن ابی مسمع. این مسمع ان ابی مسمع غلط نسخه است. مسمع ابن ابی مسمع که همان مسمع ابن عبدالملک است که از عزیلله است، ان سماعت ابن مهران نقل می کند قال سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام و انا حاضر اینی رجل ابی العذره، گفت من کسی هستم که کارم این است که عذره را می فروشم. فما تقول چه می فرمایی رأی شما چیست؟ قال حرام بیعها و ثمنها. امام فرمود چند بیع و شراعش حرام است، بیع و ثمنش حرام است. و قال لا بأس ببیع العذره، فرمود هم که لا به عصب بیل ازره. شیخ ما یعنی شیخ انصاری فرموده است امام علیه السلام به مخاطب واحدی که میگوید بیل ازرت و شراعه حرامون و بیل ازرت جایزون، به یه شخص میگوید این قرینه قطعی است بر اینکه مرادش از اون ازره در حرامون که بیل ازرت حرامون غیر از آنیست که در قولش هست ولا بسه به یه لذره به یه بذره عیب ندارد، ولی اون بیکش آخه چی شد؟ این تناقض شد. پس معلوم می شود بر این که مراد از این عذره دو چیز است. در اولی همان عذره انسان می شود و چه حرامون، و دومی که لا بسه به یه لذره یعنی روس اینها لا بسه اینجور می شود، و الا ممکن نیست به مخاطب واحد این زور بفرماید امام علیه السلام که بفرماید حرام بیعها و ثمنها و بفرماید لا به عصب بیع الازره. این نمی شود مگر اینکه مراد دوتا بوده باشد از ازره. این کلام شیخ هم فرض بفرمایید درست نیست. اولا معلوم نیست که امام علیه السلام در یه مجلس فرموده است به این شخص که حرام بیعها و ثمنها، و در یه مجلس دیگر به خودی در همان مجلس هم که همین سوال را کرد پشت سرش فرمود لا بأس ببیع الأزره. این نیست. فرمود حرام بیعها و شراعها، در مجلس دیگر هم به کس دیگر فرموده بود لا به اصحابی بگیل از ذره. این شخص جمع در نقل می کند روایت را که نقل می کند، جمع به این روایتین می کند، جمع در روایت می گویند. شاهدش همون کلمه قاله است که تکرار شده است. این زور است انا سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام انا حاضر فقال الرجل انی رجل ابی الازره فما تقول قال الامام علیه السلام حرام بیعها و ثمنها و قال الامام علیه السلام دا به سبب الازره. چی گفت این را؟ در مجلس دیگه نداره که به اون شخص این زور در همون مجلس برای این دو کلام را متصلن فرمود. بلاحاظای می شود روایتین متعارضتین جمع عرفی ندارد. جمع عرفی که ندارد چون که ظهور با هم دیگر متنافیه این هستن از کار می افتد. باید رجوع به قاعده اولیه بکنیم. قاعده اولیه اگر از اعره مالیت داشته باشد حل الله لبیع است، نداشته باشد که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل است، چون که مالیت نداشته باشد اکل المال بالباطل می شود. بعد سید قدس الله نفسه الشریف در عروه می فرماید ولیکن انتفاع به بول غیر معقول الله، چی گفت این بیش متعارضه این هستند دیگه، جمع عرفی ندارد. بله کدام مشرا او موافق با قاعده است، او سند نمیخواد. محمد ابن مصادف روایتش هم معتبر باشد بر طبق قاعده است، میگه لا بسبب لزره. بله قاعده اولی همونی است که اگر مالیتی دارد که اکل مال به باطل نمیشود اهل الله البی میگیرد و اشکالی ندارد. بقیه ای داستان دیگر در مکاسب است، مراجعه بفرمایید. بله هرچه هست اونجا ذکر کرده ایم. بعد اون وقت میماند این کلامی که مرحوم سید دارد که ولیکن لا بأس بالانتفاع بهما، این بول غیر معقول و عذره غیر معقول که بولش را گفتیم بهش سایز نیست اون که مالیت نداره، و اما عذره اگر مالیت داشته باشد عیب ندارد بهش، میفرماید انتفاع به اینها جایز است. انتفاعی که در اون انتفاع توجه کردی طهارت شرط نیست، مثل اینکه فرض کنی تسمید المزارع و امثال ذلک. خب معلوم است که دیگه کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. ما نمیدانیم که آیا انتفاع به این در این تسمید و امثال تسمید حلال است یا حرام. غایت لم شک میکنی کل شیء لک حلال مرجعش است و دلیلی هم بر حرمت نداریم، حرمت تصرف، چون که حرمت تصرف فقط در این روایت تحفل قول ذکر شده بود که جمیع تقلب در وجوه النجس حرام است، یعنی جمیع تصرفات ولو انتفاعی بوده باشد. عرض کردیم اینش هم اصلا خود روایت که ضعیف است، این تکش مورزون انهون اصحاب است، اصحاب بر طبقش فتفا ندادند، چون که احتمال این معنا نیست که انتفاعی به این جایز نبوده باشد شرعا. میماند بله فرض بفرمایید یه قول خداوند که فرموده است ورز فحجر، گفتند فرز یعنی نجس، فحجر یعنی از او اجتناب بکن. این انتفاع از این نجس مخالف با قول سبحانه و تعالی هست. این هم جوابش دیروز عرض کردیم همون است، ورز معناش نجس شرعی بوده باشد این معنا هیچ ثابت نشده است. رز و رز محتمل از همون معنای پلید بوده باشد، یا ظاهرش هم همون معنای پلید است، یعنی کار پلید، از کار پلید اجتناب بکن. بله کار پلید یعنی کار که محرم از شرعن، فعلا کلام در این است این انتفاع محرم پلید است به اینها یا پلید نیست. چیز کرناش از حالت لیگه ایجاد نه پلید نیست. چه یا عین می شود یا فعل می شود، یکی از این هاست. بله عین پلید را اجتناب بکن، یعنی اجتنابش محل کلام نیست، اجتناب کسی که نمی خورد نمی آشامد. توجه کردید؟ بله آقا خودی این برداشتن بیرون انداختن تقلب از تصرف است، که این را که نمیشود گفت زمی تقلب در او ایمساک برداشتنش به مزرعه ریختن حرام است، این معنا که محتمل نیست. بدون جهت در ما نحنفی هیچ هست، در ما نحنفی بلی اصالت لیبا حقایت الامر زوب او میشود دلیلی نیست. اون وقت میرسیم به بلی مطلبی که به مسئلهی که ایشان شروع میفرماید که عنوان کنم ببینم کجا میرسد. بقیه داستان عرض شدم مفصلش در مکاسب است، مراجعه بفرمایید، در مقام دیگه بیشتر معطل نمیشم. عرض میکنم بر این که ایشان در اروین زور میفرماید بر این که اگر حیوانی بوده باشد، درست توجه کنید بحث مفیدی هست، اگر حیوانی بوده باشد که مردد بشود ما بین معکول و غیر معکول، یعنی بول و خوره از حیوان مردد بشود ما بین این که بر و خوره حیوان غیر معکول و لحم است تا نجس بشود، یا این بولی که در این مکان هست بول حیوان معکول و لحم است، اگر بول و خوره مشتبه بشود کونه من معکول الله او کونه من غیر معکول الله یحکم به طهارتی، حکم می شود که بول پاک است یا خور پاک است. و اون حیوانی که شک داریم بر این که معکول اللحم است یا غیر معکول الله، اکل اون حیوان لحم اون حیوان اکل نمی شود، زایز نیست. می فرماید اکل لحم اون حیوان زایز نیست، ولیکن بول و خورش محکوم به طهارت است. ایشان ما بین این دو فتوا جمع کرده است، درست توجه کنید، فرموده است حیوانی که مردد است ما بین المعکول و غیر المعکول، که گهلن بولش مردد می شود که بول معکول است یا غیر معکول، بول پاک است ولیکن اکل لحم اون حیوان زایز نیست. خب این را می دانید که این مردد شدن حیوان، این بول ما بین این که بول معکول اللحم است یا غیر معکول اللحم، تارتن به شبهه حکمیه می شود. مثل این که ما اگر کمانج بعضی ها احتمال دادند، نتوانستیم دلیل گامه بکنیم که ارنب غیر معکول اللحم است، اکل لحمش حرام است، مثل بعضی روایاتی که داریم که دلالت می کند که معکول اللحم است، و انسان فقیه نتوانست ما بین این روایات معالجه کند، بعض را قرینه بر بعض دیگر بگیرد، مردد شد به شبهه حکمیه فقیه که ارنب معکول اللحم است یا غیر معکول اللحم. می فرماید بول و خورش پاک است ولیکن خوردن خودش ذبح بشود و خورده بشود زایز نیست، تارتن شبه شبه حکمیه می شود. و اخرى شبه شبه موضوعیه می شود، توجه کردید اصل شبه شبه موضوعیه است، مثل اینکه بولی دیدیم یا خوری مدفوعی را در زمین دیدیم، نمی دانیم این بول از شات است یا فرض کنید یا از کلب است، نمی دانیم از حیوان معکول است یا از غیر معکول، این مدفوع مدفوع حیوان معکول است یا غیر معکول است، این را نمیدانیم. دیدیم حیوانی شب است اینجا تقوت کرد و بول کرد فرار کرد، اما نمیدانیم چون حیوان زی بود، فرض کنید معکول شات بود غنم بود، یا اینکه فرض کنید غیر معکول بود حیوان دیگری بود، توجه کردید گربه بود فرض کنید، اگر مشتبه بشود باز ایشان می فرماید در شبهه موضوعیه بول طهارت محکوم به طهارت است. خب چرا محکوم به طهارت است؟ این دلیلش این است که بول خور را نمی دانیم نجس است یا پاک، کل شیء طاهر تا تعلم انه گزیر، که نمی دانیم بله تا مادامی که گزارتش معلوم نشده اصل طهارت است، قاعده طهارت جاری می شود. فرقی هم ما بین شبهه موضوعیه و حکمیه ندارد، هر دو مورد از حالت طهاره و قاعده طهارت است، فقط فرقش این است که در شبهات موضوعیه ای که هست فحص لازم نیست. توجه کردید؟ فحص لازم نیست. انسان میتواند فرض کنید چراغ دستی را بیاندازد ببیند اون حیوان کدام حیوان بود که این کار را کرد، فرار کرد. فحص لازم نیست. توجه کردید؟ بلکه میتواند ببیند، هم خوب نگاه کند، چشمش را میتواند ببندد، بگوید انشاءالله این بول پاک است. توجه کردید که اصابت به سول صاب من کرد؟ فحص لازم نیست در شبهات موضوعیه، ولیکن در شبهات حکمیگر زوبه از حالت تاره باید بعد الفحص بشود، چون که در شبهات موضوعیه باید مجتهد فحص کند. اگر دلیلی پیدا نکرد بر نجاست صاب، بر نجاست بول و خور، اون وقت میتواند به کل شیء طاهر تمسک بکند. چرا؟ فرقش چیست؟ فرقش ادله وضو به تعلم الاحکام است. ادله ای که دلالت کرده است باید احکام واقعی در وقایع یاد گرفته بشود، احکام وقایع یاد گرفته بشود. جهل در آنها که من یاد نگرفتم به عذری نیست. یوم القیامه مقتضای آنها این است که باید فحص کند. اگر نتوانست یاد بگیرد، دیگر تعلم ممکن نشد، رسید به روایت این متعارضت این مجتهد و یکی هم قرینه بر دیگری نیست، مورد اصل عملی شد، اون وقت میتواند، چون که تعلم دیگر علم به حکم واقعی ممکن نیست، رجوع به کل شیء طاهر بکند، کل شیء حلال بکند. و اما در شبهات موضوعیه ادله سور که کل شیء طاهر تا تعلم انه گزیر، تا ندانستی پاک است. تحصیل موضوع هم که لازم نیست، علم که لازم نیست، تحصیل موضوع تا مادامی که نمیدانم پاک است. حتی اگر بخواهم چشمم را واکنم میدونم هاک تیه پاد ندیسه یا پاک، لازم نیست چشم را واکند، چراغ را روشن کند. ادله کل شیء حلال تا تعرف انه حرام، کل شیء طاهر تا تعلم انه گزیر میاد. وجوب تعلم احکام است. اینجا حکم را می دانم که بول شاد پاک، بول سنور گربه نجس. حکم را می دانم. شک در موضوعشه که اینجا شاش کرد گربه بود، شاش کرد یا غنم بود. این تعلم احکام نیست، این علم به موضوع است، بل علم به موضوع حکم. در ما نحفی ادله وجوب تعلم احکام نیست، بدون زد اصل جاری می شود. یک کلامی نقل کنم از صاحب جواهر، بقیه داستانش را خودتون ملاحظه کنید تا انشاءالله فردا بحث کنیم. ایشان در ذیل جاش را نشان میدهند. ایشان در ذیل این که حیوان غیر معقول الله باید نفس سائل نداشته باشد، قید این که نفس با حیوان غیر معقول الله باید نفس سائله داشته باشد، که اگر نفس سائله نداشته باشد اون بول و خورش پاک است. دیگر سابقاً گذشت، غیر معقول الله باید نفس سائله داشته باشد. توجه کردید؟ اون وقت نفس سائله داشت بول و خورش نجس می شود. اونجا ایشان می فرماید که اگر شک کردی بناءً علی هذا قید که نفس سائله باید داشته باشد، شک کردیم که نفس سائله بودن در حیوان هست یا نیست، آیا اختبار واجب است که سرش را ببریم ببینیم خون می‌جهد یا جای دیگرش را ببریم؟ اخ سائله بودن این است که خون بجهد دیگر، آیا اختبار واجب است یا نه؟ اونجا فرموده است بر این که سه احتمال است. یه احتمال عبارت از این است که فحص لازم نبوده باشد، حکم میکنیم بر این که نه پاک است، بول و خورش پاک است، اختبار واجب نیست. احتمال دیگر این است که نه، نمیتوانیم حکم بکنیم به طهارت اون بول و خور الا بعد الاختبار، که ببینیم نفس سائله ندارد بگیم پاک است. نه خودش را میتوانیم بگوییم پاک است، توجه کردید؟ نه هم بلاغیش را، چون این بول ثابت کرد به صوب من، نه به صوب می شود گفت پاک است الا بعد الاختبار، و نه به خود بول خور می شود گفت پاک است. این هم وجه دومی. در مسئله یه وجه سومی هست. وجه سومی این است که بگوییم به خود بول خور نمیشه گفت پاک است، اما به ملاقیش میشه گفت پاک است که صوب است، عیب ندارد. ایشان فرموده است سه وجه در مسئله است، من این مسئله تنگیهش را در کلمات اصحاب پیدا نکردم. خودش چند دلیل ذکر کرده است که چرا بگوییم خودش پاک نیست، چرا نگوییم که خودش پاک نیست. ایشان دو تا وقت ذکر کرده است، یکی این است که بگوییم امر شده است ما اجتناب بکنیم از بول غیر معقول لحمی که نفس سایله دارد، و اجتناب و موافقت این امر موقوف به اجتناب از این مشتبه است. یه دلیل دیگری هم گفته، از اون دلیل دیگر را ببینید چیه، ایشان چی میخواد بگه، همون جواهر را انشاءالله.